سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی میگوید که به هر طریق ممکن برنامه ها را به طرفداران این رادیو در افغانستان خواهند رساند. آقای فلای این سخنان را در عکس العمل به اقدام طالبان برای جلوگیری از دسترسی به وبسایت های پشتو و دری رادیو آزادی در افغانستان گفته است. جیمی فلای دیروز گفت که وقت طالبان امواج FM و متوسط رادیو آزادی را بستند، آنها با پخش 24 ساعته رادیو آزادی پاسخ دادند. یکی از اهداف اصلی فعالیت رادیو آزادی تلاش برای آزادی بیان در مناطق است که مردم از این آزادی محرومند. اکنون برنامه های رادیو آزادی از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 نشرات دارد. مقام های طالبان جسد یک مرد جوان را 3 روز پس از دستگیری در کابل به خانواده‌اش تحویل دادند. برادر ناصر خالد به خبرگزاری DP جرمنی گفته که جسد برادرش که روانشناس و فعال مدنی بود دیروز به خانواده‌شان تسلیم داده شد. طالبان تا کنون در مورد این قضیه چیزی نگفتند. اخیراً نیروهای طالبان اسماعیل مشعل استاد پنتون و ذکری اصولی مورخ و نویسنده را هم دستگیر کردند. از محل نگهداری آنها تا هنوز خبر نیست. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که 20 محصلی که در نظام جمهوری مخلوع برای آموزش نظامی بین رفته بودند به افغانستان برگشتند. این وزارت دیروز در یک خبرنامه گفت که محصلان برگشته تعهد دادند که در هر وضعیت آماده دفاع از افغانستانند. وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که در چند ماه گذشته ده ها محصل نظامی پیشین به کشور برگشته و آنها به صفوف اردو پیوستند. تعداد از سربازان سابق به رادیو آزادی گفتند که در وضعیت بد اقتصادی و امنیتی به سر میبرند. برخی رسانه ها از ازدحام و به گوش رسیدن صدای تیراندازی در اطراف میدان هوایی شهر کابل دیروز خبر دادند. در شمار از ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که این ازدحام در نتیجه پخش خبرهای در مورد اعزام افغان‌ها به خارج از جمله ترکیه صورت گرفته است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر خود نوشته که ادعای شایعه پخش کردند که افراد غیر مجاز از میدان هوایی کابل به ترکیه فرستاده می‌شوند. او گفته که این شایعات حقیقت ندارد. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار 3 روزه از استانبول و انقره پایتخت ترکیه ملاقات های با النور چیوک مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه و اوگوژان اردوغان رئیس بخش آسیای وزارت خارجه ترکیه در مورد امیدهای مشترکشان برای یک افغانستان سلامیز مبتنی بر حقوق بشر و فراگیر و همچنان افغانستانی که به دیگر کشورها تهدید نباشد گفتگو کردند. نیکلاسن در این مدت در ترکیه در دیدار با تعداد از زنان افغان، سفیر افغانستان در انقره و آنهایی که برای صلح و عدالت در افغانستان کار میکنند هم در مورد تجربه ها، چالش ها و نظریاتشان صحبت کرده است. و وزارت خارجه روسیه دیروز اعلام کرد که تحریم های جدید را بر علیه تعداد از مقام های آمریکایی وضع کرده. در این تعزیرات نام 77 آمریکایی شاملند. این اعلامیه یک هفته پس از وضع تحریم های واشنگتن علیه 22 تن و نهاد در چندین کشور صورت می گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری برنامه میشنوید که نشست دیروز فرمت مسکو در مورد افغانستان بدون حضور نماینده های طالبان برگزار شد. این پنجمین نشست از آغاز این فرمت از سال 2007 میلادی بود که به میزبانی مسکو برگزار شد. مشاورین امنیت ملی چند کشور منطقه بار دیگر بر ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان تاکید کردند. مقیم نایب جزئیات دارد.
اشتراک کنندگان پنجمین نشست مشورتی به نام فرمات مسکو بیشتر در مورد وضعیت کنونی امنیتی و بشردوستانه در افغانستان بحث کردند. مشاوران امنیت ملی یا نمایندگان از روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در این نشست که روز چهارشنبه در مسکو برگزار شد شرکت کردند. هرچند رادیو آزادی اعلامیه مشترک این نشست را تا ناوقت روز چهارشنبه به دست نیاورد، اما سخنرانی های عده ای از شرکت کنندگان در جلسه به دست رسانه ها رسیده. بر اساس گزارش رسانه های ایندی، اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند در این نشست گفت که دهلی جدید هرگز مردم افغانستان را تنها نمی گذارد. آقای دوال خواستار ایجاد یک حکومت گسترده در افغانستان شد و تاکید کرد که حکومت طالبان باید با تروریسم مبارزه کند. اجیت دوال از کشور خاص نام نگرفت، اما افزود که به هیچ کشور نباید اجازه داده شود که تروریست ها و افرادگرایان را از خاک افغانستان به دیگر کشورها بفرستند. رسانه های مختلف ایران از جمله خبرگزاری تسنیم سخنان علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران را در نشست فرمات مسکو منتشر کردند. شمخانی ادعا کرد که امریکا مقصر وضعیت کنونی افغانستان است و واشنگتن را متهم نمود که در تلاش است افغانستان را به بستر تروریسم مبدل کند. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان که با افغانستان هم مرزن از وجود گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران هستند. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافته که تابستان سال گذشته جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش از خاک افغانستان بر ازبکستان و تاجیکستان راکت پراگنی کردند. چند روز پس از این راکت پراگنی طالبان گفتند که گروه از این جنگجویان را که در این عملات راکتی دست داشتند در ولسوالی امام صاحب قندوز دستگیر کردند. در پنجمین اجلاس فرمات مسکو بحث و رایزنی در مورد این نگرانی ها و راهکارها انجام شد. نشست مسکو در سال 2017 میلادی ایجاد شد و دو نشست در زمان نظام جمهوری قبلی افغانستان و سه نشست دیگر از زمان استقرار مجدد حکومت طالبان در ماه آگوست سال 2021 برگزار شده است. در سیومین نشست این فرمات که در پایان ماه اکتبر سال 2021 برگزار شد، نمایندگان حکومت طالبان دعوت شدند، اما نشست چهارم و پنجم بدون حضور طالبان دایر شد. طالبان تا کنون درباره این نشست چیزی نگفتند، اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رسانه ها گفت که حضور آنها در هر نشستی که در مورد افغانستان بحث می شود مهم است، اما شماری از ناظران می گویند که تا زمانی که طالبان برخی از سیاست های خود را تغییر ندهند و در داخل کشور برای کسب مشروعیت تلاش نکنند، از شرکت در نشست های بین المللی محروم خواهند بود.
در رابطه با برخی از اظهارات که دیروز در نشست فرمت مسکو ابراز شده شنیدید. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وضعیت افغانستان دشوار خوانده و گفته که مسکو به روابط خود با کابل ادامه خواهد داد. پوتین دیروز در آشی نشست فرمت مسکو در دیدار با مقامهای امنیتی چندین کشور گفت که شرایط در افغانستان دشوار است، اما او تاکید کرد هر کاری را برای دریافت یک راه حل انجام خواهند داد. پوتین افزوده که شنیدن سخنان شرکت کننده های نشست فرمت مسکو مهم است، زیرا به گفته او آنها به گونه حرفه‌ای در این مسائل دخیل هستند. پوتین به وضعیت بشری در افغانستان را اشاره کرده و گفته که وضعیت در آن کشور روز به روز بدتر شده می رود و به گفته رئیس جمهور روسیه قاچاق مواد مخدر در افغانستان رو به افزایش است و افزوده که بر اساس معلومات او 80% تریاک موجود در بازارهای جهانی از افغانستان است. حکومت طالبان که در نشست فرمت مسکو حضور نداشت تا هنوز در مورد این نشست و اظهارات اشتراک کننده های آن و ای اظهارات رئیس جمهور روسیه چیز نگفته. دمیار فاروق فردا آگاه امور سیاسی که در مسکو زندگی میکنه میگه که طالبان نخست مشروعیت خود در داخل افغانستان باید که کسب کنند تا بتوانند در چنین نشست ها اشتراک کنند. مقیم نایب دمی مورد باقای فردا مصاحبه را انجام داده و نخست از او پرسیده که دلیل از این که طالبان در این نشست دعوت نشده بودند چی است؟
روسیه نه تنها چند فرمات ساخت، بلکه کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان هم به کابل سفرهای داشت و با طالبات مذاکرات داشتند، ولی به قول مفسرین این سفرات دستاوردی به روسیه نداشت. روسیه توقع داره که طالبان با حزب التحریر و داعش مستقیما وارد جنگ بسازه تا باشه که جمهوریت های آسیای میانه از خطر تروریسم مسئول بانه یا از ارسال تروریسم مسئول بانه. طالبان نمیخواین که عملا یا فرصتی ایره ندارن که با این دو نیرو وارد جنگ شوند. از این خاطر به روسیه جواب منفی میده و روسیه هم تصمیم میگیره که در این فرمات از طالبان دعوت نکنه.
خب طالبان تلاش میکنن تا با جامعه جهانی تعامل کنن تا آنها حکومتشان را به رسمیت بشناسن. دعوت نکردن طالبان به چنین جلسات چی پیام به آنها میرساند به نظر شما؟
مسکو در حال موضعی است، کاری را که باید بکنه نمیکنه و کاری را که باید نبکنه میکنه. به این معنی که در زمان اشرف غنی فرمات های دایر کرد، در وقت دولت اشرف غنی کسی را نمیخواست، طالبان را دعوت میکرد و گروه های مجاهدین را دعوت میکرد، ولی حال که فرمات دایر میکنه طالبان را دعوت نمیکنه، کسای دیگه را کشورهای دیگه را دعوت میکنه. از این خاطر او میخواد که روسیه به نحوی از آنها آتش چنان گرم نگاه بکنه که دست خودش دهش نسوزه. عواملی که دست گرفته شده با اصطلاح در روابط خود با طالبا یکی دو تا نیست، یک چند عاملی است که میشه روی او صحبت کرد. عامل اولش این است که روسیه در افغانستان دست خالی شد. به این معنی او کادر را که روسیه بر افغانستان بر حکومت آینده رویش سرمایه گذاری کرده بود، اونا از حکومت طالب گریختن. تنها کرزی و عبدالله آمقت کردن که خدا نگاه بکنن و این برای روسیه کفایت نمی کنه. مسئله دیگه، روسیه عملا در وارد درگیر جنگ با اوکراین است و نمی خواهد که از جانب افغانستان هم پای پچلک بخوره و این برش بسیار مشکل تمام خواهد شد.
به عنوان پرسش آخر، اگر بگویید که طالبان چی کنند تا به رسمیت شناخته شوند؟
مشروعیت حکومت عوامل دارد، خواست ها دارد. یکی جهانیان میخواه مسائل حقوق زن و نمیفهم و مکاتب برای مردم افغانستان این هم کفایت نمیکنه. مردم افغانستان برای دادن مشروعیت به طالب شرایط خود دارند که او شرایط باز بنیادی این میشه که جهانیان طالب به رسمیت بشناسه. حال توجه طالب به این مسئله باید جلب شوه که درک بکنه که چطور میتونه توجه جهانیان برای گرفتن این مشروعیت جلب کنه و او ایست که باید مشروعیت داخلی در داخل کشور به دست بیاره و طالبان باید خود تکان بده.
فاروق فردا، کارشناس امور سیاسی مستقر در مسکو، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا لحظات دیگر از ترکیه و سوریه به شما میگیم که 3 روز پس از زلزله مرگبار در آنجا چی میگذره. اکنون میشنوید که شمار از افغانهای ماجر در ترکیه گفتند که در نتیجه زلزله اخیر در کشور خانهایشان ویران شده و عزیزایشان زیر خرابه ها هم گیر ماندند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی پیشکش میکنه.
اکثرا خانه ها ویران شده بود و کسایی که فامیلایی که در اونجا زندگی میکرد زیر خانه ها.
برهان الدین اوزون یکی از مهاجران افغان در منطقه آواکنت ولایت هایتای ترکیه زندگی میکرد. میگوید که در نتیجه زلزله در این منطقه خانه های افغان ها نیز ویران شده است. او میگوید که سردی هوا زیاد است و تمام شب در بیرون از خانه ماندند و اکنون خانواده اش را به انقره منتقل کرده است. برهان الدین اوزون به رادیو آزادی گفت:
ما چیزی که از اسلام آمد انجام دادیم، ولی او فامیلایی که زیر خانه ها مونده بود نتونستیم که مثلا بکشیم بیرون، هیچ خبری نتونستیم بگیریم از فامیل نزدیکای خودمان. چهار نفر فقط تونستیم که احوالش بگیریم یعنی بیرون بکشیم. هر چهارش هم بیش جان بودن، جسدشان رو پیدا کردیم. یک تا خانم بود، یک دختر خانم.
او میگوید به دلیل بارش برف و قطع شدن خطوط اینترنتی ارتباط برقرار کردن با متضرران مشکل شده است، اما تازه‌ترین آمار از منطقه آواکنت نشان می‌دهد که 120 تن از افغان‌ها جان باختند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان تنها کشته و زخمی شدن 100 تن از افغان‌های مقیم ترکیه را تایید کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
سره باید وایم چې تر دې محل چې موږ راپورونه ترلاسه کړی دی،
بر اساس گزارش‌هایی که تا اکنون برای ما رسیده است، حدود 100 تن از افغان‌ها در اثر زلزله کشته و زخمی شدند و خانه‌هایشان نیز ویران شدند. هرچند این آمار نسبی است و ما در حال تکمیل کردن آمار هستیم.
در همین حال حمید الله، یکی دیگر از مهاجرین افغان در شهر هایتای ترکیه، میگوید که چند نواسه‌اش را از دست داده و یک پسرش نیز زخمی است. او به رادیو آزادی گفت:
اومد بیرال باز نفرا را کشید، دولت نمیرسد، نرسیده نیست. یک قدر مخلوق از طرف منطقه مومن زیاد است که مردگی، زخم شدگی، زیر بیرا ماندگی.
این در حالی است که سفارت افغانستان در ترکیه دیروز بر رادیو آزادی گفت که هنوز آمار مشخصی از افغانهایی که قربانی زلزله شدید در ترکیه شدند در دست ندارند، اما آنها برای کمک رسانی نیز هماهنگی میکنند. در همین حال شماره از دانشجویان افغان در ترکیه نیز به کمک قربانیان به ساحات زلزله زده رفتند.
در این حال شمار قربانیان زلزله مرگبار روز دوشنبه در ترکیه و سوریه بر اساس تازه‌ترین خبرها از مرز بیش از 15,000 تن گذشته است. مردم در دو کشور شکایت دارند که عملیات نجات و جستجو برخلاف انتظار به کندی به پیش میره. مقیم نایب جزئیات داره.
این صدای مردم از صحنه عملیات نجات پس از زلزله در ترکیه است که در آن یک نوزاد دختر زنده از زیر آوار بیرون کشیده می شود. با گذشت 3 روز از زلزله، مردم ترکیه و سوریه انتقاد میکنند که عملیات امدادرسانی و نجات برخلاف انتظار به کندی پیش می رود و تیم ها با تأخیر به برخی مناطق رسیدگی میکنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیروز چهارشنبه به منطقه زلزله زده قهرمان مرش رفت و با مردمان آن مناطق آسیب دیده ملاقات کرد. رئیس جمهور اردوغان تایید کرد که عکس‌العمل‌های نخست حکومت توهم با مشکلات بود، اما اطمینان داد که عملیات در حال حاضر به طور عادی انجام می شود و هیچ کس بی سرپناه نخواهد ماند. زلزله زدگان در ترکیه و سوریه 3 شب متوالی را در هوای سرد سپری کردند و برخی همچنان منتظر بیرون آوردن اعضای خانواده‌های خود از زیر آوارند. ملک، زن 64 ساله ساکن منطقه آنتاکیای ترکیه، به رویترز گفت که آنها از زلزله زنده نجات یافتند، اما ابراز نگرانی کرد که سردی هوا و گرسنگی ممکن است آنها را بکشد. خانم ملک گفت که هنوز کمک‌های غذایی و خیمه به منطقه نرسیده است. علاوه بر ترکیه، در سوریه نیز انتقادهای وجود دارد که عملیات نجات به کندی پیش می رود. یک شهروند سوریه که نخواست نامش فاش شود بر روی ترس گفت که 5 عضو خانواده زیر آوار گیر ماندند، اما از اینکه تیم های نجات هنوز نتونسته آنها را بیرون بکشد شکایت دارد.
دو روز بعد از زلزله منتظر نجات خانواده هم هستم. پدر، مادر، برادر، خواهر و شوهر خواهرم زیر ساختمان های فروریخته هستند. تا اکنون از سرنوشت آنها هیچ خبری نیست. اینجا را ببینید، کار امداد رسانی و نجات کند است و آنها تجهیزات کافی ندارند.
در طول 12 سال جنگ داخلی سوریه خدمات صحی و سایر تأسیسات آسیب دیده، بنابراین عملیات نجات در این کشور خیلی بدی پیش می رود. رسانه ها به نقل از سازمان صحی جهان WHO خبر می دهند که تخمین زده می شود که تعداد قربانیان این زلزله به 20,000 تن برسد. مردم در ترکیه و هم در سوریه همچنان به خاطر پس لرزه ها می ترسند که به خانه هایشان بروند. حکومت ها هم به مردم هشدار می دهند که برای جلوگیری از تلفات بیشتر از پس لرزه های احتمالی از خانه های خود دور بمانند. هنوز مشخص نیست که عملیات امداد رسانی و نجات در ترکیه و سوریه تا چه زمان به پایان می رسد و مقام ها و تیم های امدادی هنوز در این زمینه چیزی نگفتند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست. آل هم برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پی هم نشر میشوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشون متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما. تعدادی از زنانی که قبلا در بخش های آگاهی دهی در ولسوالی های دورافتاده افغانستان کار میکردند، با ممنوعیت کار آنها زنان قریه و قصبات افغانستان با کدام مشکلات دچار شدند؟
زنها و مادرها که مریض میشن، سر اولاد در خانه ولادت میکنند، بعض وقت ها طفلشان از بین میره. حتی در همین قریه ما یک مادر طفل به دنیا آورد، خودش فوت کرد. یک مریض که می داشته باشیم همون تداوی های خانگی میکنیم تا که خدا جورش کند.
این زنان در مورد ممنوعیت کارشان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان چی گفتنی دارن؟
ما از جامعه جهانی می خواهیم که به خاطر زنده ماندن مادرها و کودکانشان مداخله بکنن، با اینا صحبت بکنن، چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر می افته، به او خاطر باید صحبت بکنن. اینجا موضوع محرم و نامحرم نیست. ما زنایی هستیم که میریم در ساحه برای زنان حامله آگاهی صحی میتیم، به او خاطر میشه که ما را پس اجازه بتن دوباره به کار خود بریم و ما به زنها آگاهی صحی بدیم.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم. در آغاز در مورد مشکلات زنان قرا و قصبات افغانستان، به خصوص مشکلات صحی آنان گپ میزنیم. بعدن به گپهای برخی از کارکنان صحی گوش بدهید که قبلا در ولسوالی های دورافتاده افغانستان رفته و برای زنان آگاهی میدادند و مصاحبه هم در رابطه با این موضوع در این برنامه گنجانیده ایم. همراهی ما کنید. شنونده های گرانقدر، حکومت طالبان علاوه بر محدودیت های دیگری بر زنان در افغانستان، چندی قبل کار زنان رو در مؤسسات داخلی و خارجی نیز محدود ساختند که با این حکم طالبان زنانی که با تیم های آگاهی دهی و سیار به قرا و قصبات افغانستان می رفتن نیز از رفتن به وظایفشان منع شدند که به گفته شماری از باشنده های ساحات و ولسوالی های دورافتاده افغانستان، اکثر خانواده ها چون به کلینیک ها و شفاخانه ها در نزدیکیشان دسترسی ندارند، از بیشتر امکانات صحی محرومند. یک تن از زنان ولایت پروان که نخواست نامش ذکر شود میگوید در منطقهشان کلینیک و شفاخانه وجود ندارد، ولی قبلا تیم های سیار صحی که بیشترشان زنان بودند به خانه های آنها رفته و درباره بیشتر مسائل زندگی و حفظ الصحه ایشان آگاهی می دادند، اما با گفته او حالا که زنان اجازه کار کردن در مؤسسات را ندارند، آنها هم نمی توانند از مشوره های کارکنان صحی مستفید شوند که از این لحاظ خیلی با مشکل مواجه شدند. از وی می شنویم.
ما در جایی که هستیم ما دو چیزا نیست که ما بریم. سابقا می آمدن خانم ما بودن. خوب یادم هستم ما تکلیف داشتم می آمد برده پشت دروازه تق تق می زدن خانم ما بودن. بسیار زنای خوب بودن، بسیار بریوی خوب بر ما یاد می دادن که متوجه خود ما باشیم، متوجه اولاد ما چرقم باشیم، ابزلسه ما را چرقم مراعت کنیم. این گپا را ما کلشان از ما یاد گرفتیم، نظافت خود چرقم مراعت کنیم. این کل گپا را بر ما یاد می دادن به خاطر که ما تکلیف داشتم. خودم بودم که یک زنی ورم دم یک خانه زندگی میکردیم. دیگه باز برما گفتم میرفت که چیکو چی نکو، گپای نیک گفت خدا هر جب داشته باشه خوب و آرام باشه، برم مشوره داد. ولی حال که اینم میبینم نیست، تو پشت دروازه کس نمیه نمیگه که چی کردی چی نکردی. یاد نداشتیم خو یاد گرفته بودیم و قدر زیاد نیدگه از این چهار طرف ما. باز زنو موا بودن میامدن یاد میدانن بر ما، تو میفهمید که دمی خانه اینه من هستم تکلیف دار هستم. میامد زنا بودن به پای خوب میزد که نان تا چه وقت بخوری، به دکتر چه وقت بری، مای چند بار بری، چهار طرف خود پاک نگاه کنیم، خانه خود، اولادای خود. خودش دکتر نبود ولی متا گپای را که میگم در گوش خود میرفت و منو وقت پیش دکتر میرفت و شکر و فضل خدا کنیم تو طفلکم صحیح و سلامت به دنیا آمد. اولاد آوردن ما را میگفت که اگر نتانیم بریم باز میگفت در جای پاک ولادت کو. اینم تو چیزها را برم یاد داده خدا خیرش بده.
گزارش ها می رسانند که افغانستان دارای ارقام بلند مرگ میر مادران حامله بوده و سطح مرگ میر مادران در زمان ولادت در برخی از ساحات این کشور بیشترین ارقام را نشان می دهد که یکی از عوامل عمده هنگام ولادت مادران کمبود و نبود مراکز صحی در محلات دوردست می باشد. حماسه یک تن از کارکنان صحی که قبلا به مناطق دوردست صفحات شمال افغانستان می رفت و برای زنان آگاهی صحی می داد گفت با آمدن طالبان که حق کار کردن زنان سلب شد او هم بیکار خانه نشین شده است. خانم حماسه از مشکلات صحی زنان ولایات شمال افغانستان یاد کرده می گوید
در ساحه های مختلف، منطقه های مختلف، قریه های مختلف ما می رفتیم بر زنها آگاهی می دادیم. زنها واقعا ضرورت دارن به آگاهی دهی صحی. ما را تشویق می کردن، متاسفانه که ما را مانع کردن از گشت و گذار آگاهی دهی صحی بر زنهای قریه و دهات. ببینین شما یک خانم پیش از این که ولادت بکنه باید چندین چیزهایی که باید نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مخاطر است که طفلشان نه تازه میشه، خودشان به مشکل نهایت صحی مواجه میشن. ما اونا را آگاهی می دادیم که اینی نکات باید متوجه باشین. بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود شدن ما را و زنا امی عالم انوزم که انوز است با وجودی که اینقدر رادیو و تلویزیون ها زیاد است هنوزم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، هم طفلشان زایی میشه و بسیاری مادران خودشان نیست از بین میرن چون نکات بسیار مهمی که باید میفهمیدن نمیفهمن انوز هم.
خانم حماسه افزود در مناطق دورافتاده افغانستان که جان هزاران مادر و نوزادش را خطر تهدید می کند، باید جامعه جهانی در این زمینه مداخله کند تا طالبان اجازه دهند که آنها به مناطق دوردست بروند و برای زنان آگاهی بدهند.
ما از جامعه جهانی می خواهیم که در این قسمت به خاطر زنده ماندن مادرها و کودکانشان مداخله بکنند، با اینا صحبت بکنند چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر می افته، به او خاطر باید صحبت بکنند. اینجا موضوع محرم و نامحرم نیست. ما زنایی هستیم که میریم در ساحه بر زنان حامله آگاهی صحی می تیم. به او خاطر ما محرم هستیم به نظر من. میشه که ما را پس اجازه بدن دوباره به کار خود بریم و ما به زن آگاهی صحیح بدیم. ما دکتر نیستم، فقط یک معلومات میتیم برای زنا. اصلا من خودم استاد مکتب هستم و به خاطر همکاری برای زنا که جان خود از دست نتن، من این وظیفه را به دوش داشتم. من رایگان کار میکردم، ما شام نداشتم، فقط به خاطر از اینکه زنا زنده بانه، کودک ها زنده بانه، ما تابلیت های کمخونی هم توزیع میکردیم.
دو تن از باشنده های چارکار و غوربن که آنها هم نخواستن اسمایشان ذکر شود، گفتند که در این اواخر در منطقهشان مشکلات صحی مردم نسبت به گذشته ها بیشتر شده است، چون به گفته آنها قبلا تیم های سیار صحی، دکتران و روانشناسان زن می آمدند و برای خانواده هایشان آگاهی و مشوره می دادند که چگونه خود و خانواده هایشان را از امراض حفاظت کنند، اما به گفته آنان اکنون این خدمات وجود ندارد.
در قریه ما نه شفاخانه است نه کلینیک، بسیار به تکلیف هستیم. یک مریض که می داشته باشیم هم تداوی های خانگی می کنیم تا که خدا جورش کند. زنها و مادرها که مریض می شوند، سر اولاد در خانه ولادت می کنند، بعض وقت طفلشان از بین می رود. حتی در همین قریه ما یک مادر طفل به دنیا آورد، خودش فوت کرد. چون وقتی ما یک شفاخانه و کلینیک در همین قریه داشته باشیم و به مریض های ما رسیدگی شود، ما با این مشکلات سر نمی خوریم، چون فاصله قریه متشهر بسیار دور است. وقتی که ما بخواهیم که مریض خود از قریه هم زمانی که یک مشکل پیش میشه تا به شهر ببریم، مریض ما در طول را تلف میشه و بسیار سخت تموم میشه برای ما. در وقت درست و وقت دقیقش نمیتونیم رسیدگی بتانیم، چون نیست دکتر، نیست کلینیک، نیست.
خود ولسوالی ما هیچ نه کدام شفاخانه است، نه کدام راهنمای طفل مادر است، یا نه کدام زایجگاه است. قبلا که بود از خود مرکز خانما می آمدن اینجا برای فامیلای ما یاد می دادن که اینی رقم اشتکتان شیر بتن، یا اینت ولادتای وقفهی بکنین. همی بخش سیویارم بسار برای خانما یاد می دادن، اما این مدت زیاد شد دیگه که هیچ اونو نامد و اینجا که روز بروز مریضی های گوناگون پیدا میشه، خانما رقم رقم مشکلات سرشان می مریض هم هستن و هیچ اصلا جای نیست که همی تبابت یاره ببریم برای تداوی. تا خود ولایت که ببری یک روز از این سو میشه، یک روز از این سو میشه، حال خزمستان هم هسته، باز یک شب و موجه میمونی، ای بسار سر موج می نمیتانیم. سابقه در پشت دروازه ما میامد، صبح میخیسته که تق تق میزد، همین کلی رهنمایی گپ سخن میکد، باز داخل کت یک دانه توشت مثال دروازه نمیشته میکرد که اینجا ملاحظه شد یا اتا شد نگاه لیونم که پایت نیست. خدا که در میگه پا باز از سر شروع شود که این مشکلات بخی زیاد است، تنات در ولسوالی مانه در کل افغانستان این همی دامنگیر کلگی شده.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12,070, 12,140, 13,860 و 15,640 کیلوهرتز.
با گفته شماره از کارکنان صحی، چون در افغانستان سطح آگاهی مردم پایین است و خانواده ها هم مریضان ولادیشان را به وقت معین به شفاخانه ها انتقال نمی دهند، بنان زمانی که این مریضان به شفاخانه می رسند هم جان خودشان به خطر مواجه می شود و هم دکتران در این گونه حالات کاری برای این مریضان انجام داده نمی توانند، که در این گونه وضعیت باید برای این خانواده ها به خصوص مردانشان آگاهی داده شود. این حرف های فاطمه یک تن از قابله ها بود که در این مورد گپ هایی دارد.
مشکلاتی است که مثلا خانمای رنجیده افغانستان خانمای خانه هستن بیشترش و در مناطق دوردست نمیتونن که رسیدگی کنن به شفاخانه یا مرکز صحی. باید تیمای سیار داشته باشیم که دولت باید تیمای سیار زیادتر آماده بسازه یا مثلا مد نظر بگیره تا ما بتونیم خانه به خانه ویزیتای خانگی بر مردم بکنیم. مثلا بسیاری از فامیل ها بسیاری از شوهرها نمیخواین چون ذهنشون روشن نیست، بی سواد هستن زیادتر مردم افغانستان، نمیخواین خانمایشون مراجعه کنن به شفاخانه یا به مرکز صحی یا مثلا پیش قابله و یا دکتر.
خانم فاطمه علاوه کرده گفت به خاطر پایین شدن میزان مرگ و میر و مادران هنگام زایمان، اکنون هم باید تیم‌های سیار صحی در نظر گرفته شود تا آنان از این طریق بتوانند برای مادران حامله در مناطق دورافتاده و حتی مردان خانواده هایشان آگاهی بدهند. بنابر اظهارات برخی دکتران، همه ساله بیشتر مادران مناطق دورافتاده این کشور به اثر عدم آگاهی و ولادت‌های غیر صحی جانهای خود را از دست می‌دهند. با گفته فوزیه، یک تن از قابله ها که قبلا در ولایت بدخشان به خاطر آگاهی دهی برای زنان و مادران رفته بود، خاطره جالبی از جریان کارش در آنجا دارد که چنین ابراز کرد.
در ولایت بدخشان با ریسرچ رفته بودیم، خانمی که حامله دار میشد در دوره حاملگی خود بعد از اینکه خودش میفهمه که من حامله دار هستم، چون منطقه بسیار سرد است، انبار حیوانی را جمع میکنه و او را میکوبه، بعد از اینکه کوبید اسافه میکشنش در بین پیپای دو سری یا گان چیزایی که او را به شکل ذخیره نگاه میکنه، در اسنای اینکه او را میده میکنه، برای او چقدر خطر بزرگی است، او تنفس میکنه و چه میکروبا و پارازیتاش او به هر صورت او را مانده. بعد از اینکه ولادتش بچی پروسه تکمیل میشه و بچی شکل میشه، باز نمی انبار در داخل زیرپوش خود میندازن و تمام اعضای خود با مو مملو میکنه و خود این رقم از خطر سردی نگاه میکنه که دایی میتونه خود مادر تیتانوس شوه، خود مادر سپتیسیمی شوه، مادر ولادت که در جراحات وجود دارد تردیدات امکان دارد وجود داشته باشد.
البته باید یادآور شد که این آگاهی دهی نه تنها در بخش های صحی بوده، بلکه در بخش های حقوقی، سواد آموزی، حرفوی و خودکفایی زنان نیز پروژه های فعالیت می کردن. سرای باشنده پلخمری ولایت بغلان می گوید پیش از آمدن طالبان در افغانستان آنها خیلی راحت بودند، چون از طرف بعضی مؤسسات برایشان خیاطی آموزش داده می شد. اما بنابر اظهارات وی، حالا که آن در زنان مؤسسات از وظایفشان منع شدند، برای او و زنان دیگر منطقهشان خیلی دشوار شده است.
سابق بود زنا می آمد بر ما یک کار بار می گفت، باز وقتی که ما کار میکردیم در خیاطی خوب یک روز روزگار ما می چلید، پیسه یک لقمه نان به خود ما به اولادای ما پیدا می شد، بر ما باز وقت آخر یک ماشین خیاطی هم می داد، یک دانه قیچی هم می داد، یک دانه یک متر هم می داد، روزگار ما زیاد خوب بود. حالا به خود همی دولت طالب آمده هیچ نمی مانه که زنا در کار بار بره و کار کنن، بیخی بیروز بیروزگار افتیدیم، به خدا ایران هستیم یک لقمه نان ما چه قسم پیدا کنیم، کل ما در خانه اولادا بیکار، خود ما بیکار، بخیر به دربار خدا ایران هستیم چی کنیم؟ هیچ کس از ما پرسان باغساز نمیکنه، هیچ کس صحنه ما را هیچ کس نمیخونه، هیچ بر ما کدام کمک از هیچ طرف نمیشه، ما بخیر ایران هستیم چی کنیم؟ طالبان نمیمونه جای کارم کنیم، اینم تو ششنیم بیکار بیروزگار.
با گفته آگاهان، شماره از زنانی که از سوی برخی نهادهای غیر دولتی با زنان قرا و قصبات همکاری میکردن و اکنون بیکار و خانه نشین شدن، از یک سو اقتصاد خانواده هایشان ضربه دیده و از سوی هم زنان مناطق دورافتاده این کشور نیز که از بیشتر امکانات زندگی محرومند، نمی توانند به مشاوره و همکاری های آنها دسترسی حاصل کنند. دکتر عبیدالله وردک، یک تن از استادان پوهنتون کابل، در این مورد توضیحات دارد.
در کل پروسه و وظیفه خانم ها در مؤسسات ملی و بین المللی و خصوصا در قرا و قصبات افغانستان بسیار مفید بوده. در قدم اولی که در این پروسه یک تعداد بسیار زیاد از فامیل های افغانستان مصروف کار و وظیفه بودن و از لحاظ مالی و وظیفوی اونا برای فامیل هایشان خدمت میکردن که در کل یک خدمت برای افغانستان و برای خانواده افغانستان بوده. و در قدم دوم فایده مستقیمشان برای فامیل ها و خصوصا خانم هایی که در قرا و قصبات بودن میرسید، چون جامعه افغانستان خصوصا در قریه و در ولسوالی ها محدودیت بسیار زیاد وجود داره. اونجا اداراتی که وجود داره یا مراکزی که وجود داره، چی مراکز صحی است و یا هم مراکز مشاوره است، مراکز حقوقی است و یا همه مراکز رسمی دولتی و خصوصی که در آنجا وجود داره، خانم ها نمیتونن که به شکل مستقیم از خدمات مستفید شوند و این خانم هایی که وظایف داشتن در ادارات مختلف خصوصی ملی و بین المللی، اینها میتونستن که مستقیم به خانم هایی که تحت محدودیت های بسیار زیاد قرار دارن بر از اونا دسترسی داشته باشه و میتونست که مشکلات های از را به شکل مستقیم از خود خانم ها و از خود کسایی که با مشکلات مواجه بودن از اونا بگیرن. و در کل به خاطر آگاهی عامه ما میتونستیم که معلومات دست اول را به خود کسایی که با مشکلات روبرو هستن، هم از لحاظ صحی، هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ مالی، میتونستن که مستقیم بره ادارات مددرسان و یا هم برای مؤسسات مددرسان دسترسی داشته باشه، مشکلات های خود را همراهشان شریک بسازن و پروگرام هایی که در قسمت آگاهی عامه داشتن از اونا هم میتونست به شکل مستقیم مستفید شن. خانم هایی که در قریه و قصبات افغانستان بودن و از لحاظ روانی در ذهنشان یک تجربه خوب ثبت میشد، یک کار مفید بوده، یک کار مثبت بوده که ای کاش ای ادامه میافت. و نبود این خدمات، قسمی که شما خودتان از احصائیه رسمی خبر دارین، تعداد بسیار زیاد دفاتر بسته شده. فعلا ما شما نمیتونیم که مستقیما برای کسایی که واقعا ضرورت داره به این خدمات صحی و روانی و حقوقی و بخشای دیگه دسترسی داشته باشیم.
از سوی دیگر تعدادی از زنان مدافع حقوق زن میگویند زنان در بسیاری از نقاط روستایی و دورافتاده افغانستان در گذشته و اکنون هم با دشواری ها و مشکلات زیادی مواجه بودند. مصاحبه ای را که با خانم شریفه حصار، یک تن از زنان آگاه در این مورد انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این باره. خانم حصار در آغاز سخنانش از وضعیت زنان در ولسوالی های دورافتاده افغانستان یاد کرده میگوید:
زنان در نقاط دور افغانستان و در قریجات دور افغانستان از اکثریت امکاناتی که باید داشته باشند محروم هستند. مثلا از خدمات صحی محروم هستند، از حق تحصیل و تعلیمشان محروم هستند، کلان از حقوق انسانیشان، از حقوق اسلامی که اسلام برشان داده محروم هستند. زنان اصلا آگاه نیستند و این خیلی نگران کننده است به خاطر زنای افغانستان، چون هر چقدر که آگاهی زنها بیشتر شود میتونند که فرزندان آگاه به جامعه تقدیم کنند.
تشکر خانم سار. میشه بگویید که اوید زنانی که در دورترین نقطه افغانستان زندگی میکنند بیشتر به کدام راهنمایی و آگاهی دهی نیاز دارند و چقدر تأثیر خواهد داشت امی آگاهی دهی در زندگی خانوادگیشون؟
آگاهی دهی دادن مثلا در مبخش خدمات صحی باعثی میشه که از مرگ میر مادر یا طفل جلوگیری شود، یک خانم بتانه که بدون کمک یک دکتر بتانه طفل خود را به دنیا بیاره و تمام این چیزا توسط آگاهی دهی به خانم ها، سمینار برگزار کردن برای خانم ها میتونست که امکان پذیر باشه. اما بعد از این که دیگه حق ایره نداشته باشند که آگاه شوند و یا خانم ها دیگه نتانند که سمینار برگزار کنند برای خانم هایی که نمیفهمند، باعث نگرانی است و شاید که یک ضربه بزرگ برای آینده تمام مادرها و اطفالشان باشه.
خب میشه خودت بگویی که چرا حکومت طالبا این مشکلات صدرای کار زنا در ساعات مختلف ممنوعیت اعلان کردن؟
خب طالبا که به قول خودشان 20 سال آمدن و جهاد کردن و ایر خاص به رضای خدا و به خاطر مملکتشان انجام دادن، پس ای که اینا اقدر محدودیت بالای خانم ها وضع می کنن و چیزی که حق خانم ها است و حق مسلمشان است که باید داشته باشن، الزامی و ضروری است که باید یک قداشت باشن، پس خواست مامی است که دیگه از این بیشتری خانم ها را بگذارند که آزادانه کار کنند، آگاهی دهی داشته باشند برای سایر خانم ها، چون این الزامی و ضروری است. حداقل یک خانم باید آگاه از مسائل صحی خود باشه که با من کردن خانم ها از رفتن به قریه و قصبات اینا محروم ساختن خانم ها را، باید دیگه از بیشتر خدمتند به مردم.
بسیار زیاد تشکر خانم سارا از صحبت هایتان، لطف کردین. خواستیم نظر مسئولان حکومت طالبان را هم در ارتباط به این موضوع داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ما آنها تا نشر این گزارش به پرسش‌های ما جوابی ارائه نکردند. دوستان شنونده، در برنامه روشن شد که بیشتر مردم طرفدار فعالیت تیم‌های سیار آگاهی‌دهی برای زنان خانواده‌های مناطق دورافتاده افغانستان که از سوی برخی مؤسسات غیر دولتی راه اندازی می‌شد هستند و آنان خواهان آغاز دوباره فعالیت این تیم‌های سیار که اکثر کارمندانشان زنان بودند از سوی طالبان شدند. با امید روزی که همه این مشکلات حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش ما این است تا در عرصه های مختلف زندگی زنان در افغانستان برنامه تهیه کرده و تا جای رای حل به آن پیدا کنیم. هرگاه شما هم خواستین روی کدام موضوع مشخص بحث صورت بگیرد، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، الان نگهدارتان.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید. حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردها مفسده بود، زخمی ها مفسده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام هر روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج، که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین می شود و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شوه. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. زمینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه، که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه، که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانم، از طرف زن گرفته میشه. ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست، که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده، بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد، یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه، نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشد، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
شنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو،
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم،
شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو،
چقدر میخواهدت این دل، دنیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل، در روایتم، در حکایتم، در
برای با عادتم تو شمه
افتابم روشنهایی ندارد گر نباشد عشقی تو
زندگیم دل رو بایی ندارد گر نباشد عشقی تو سرد و تارم گر نباشد عشق تو شاد عشق تو زندگیم دل رو با این ندارد